أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث هایی که تا به حال مطرح کردیم این شد که مسئله اول تحریر که فرموده بودند که احتیاط و عمل به احتیاط ولو این که مستلزم تکرار باشد علل اقوا جائز است، این مسئله به همین شکل مورد قبوله و دیگه حاشیه و تعلیقی بر این مسئله نمیشه زد، چون ما گفتیم احتیاط در معاملات بالمعنى الاعم و معاملات بالمعنى الاخص و عبادات چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد چه نباشد، چه عمل مستلزم تکرار باشد چه نباشد جائزه. احتیاط مطلقا جائزه در احتیاط در معاملات بالمعنى الاخص، یعنی عقود و ایقاعات که یک اشکالی مطرح بود ما اون رو عرض کردیم و پاسخ دادیم. در باب عبادات هم چندین اشکال مطرح بود که این اشکالات رو هم عرض کردیم و جواب دادیم، لذا مسئله اول تمام شد. لکن یه مطلبی است که مرحوم سید در مسئله دوی عربه این رو فرموده و امام رحمت الله علیه هم اون رو در ضمن مقدمه اشاره کردن. مسئله دو در عربه اینه، ایشون فرمودن الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن کان اولا، لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید. خب بخش اول فرمایش سید که عمل به احتیاط جائزه چه برای مجتهد چه برای غیر مجتهد، ما این رو سابقا هم در مباحث مقدماتی اشاره کردیم. اما عمده بحث در این بخش دوم فرمایش سیده که فرموده لکن یجب ان یکون عارفا به کیفیت الاحتیاط بل اجتهاد او التقلید، یعنی این که کسی که میخواد احتیاط بکنه باید موارد احتیاط و کیفیت احتیاط را بشناسه و معرفت کیفیت احتیاط از راه اجتهاد یا تقلیده. یعنی در کیفیت احتیاط یا باید خودش صاحب نظر باشه اجتهاد کنه که اینجا چگونه احتیاط بکنه، یا اینکه علیه السلام یا اینکه حداقل تقلید بکنه معرفت پیدا کنه نسبت به کیفیت احتیاط. این مطلبی است که مرحوم سید فرموده. امام رحمت الله علیه در مقدمه، در کنار او محتاطن، که میگه کسی که به اصطلاح مجتهد نیست یا باید مقلد باشه یا محتاط، این جمله رو دارن: به شرط ان یعرف موارد الاحتیاط. به شرط اینکه موارد احتیاط را بشناسد. ولا یعرف ذالک الا القلیل، و این را جز عده اندکی نمیدانند. پس ببینید، عمده بحث اینه که برای احتیاط شرطی ذکر کردم و اون شرط معرفت کیفیت احتیاطه. یعنی همینجوری نمیشه هر کسی احتیاط بکنه، باید برای عرض به حضور شما احتیاط یا خودش طریق احتیاط را بشناسه یا حداقل بره تقلید بکنه. خوب اینجا رو دقت کنید که اصلا موضوع بحث چیه و این مسئله آیا غیر از این دو طریق راه دیگری هم داره یا نداره. ببینید، چرا میگیم کیفیت احتیاط باید معلوم بشه؟ احتیاط عبارت هست از اتیان به محتملات، یعنی کسی همه محتملاتی که در یک موضوع وجود داره رو اتیان بکنه تا یقین کنه واقع را احراز کرده. خب اتیان به همه محتملات فرع این اون محتملات رو بشناسه. چه محتملاتی در مسئله وجود داره؟ خب چگونه این محتملات رو بشناسه؟ میگن فهمیدن محتملات یا به اجتهاد یا به تقلید. مثال بزنم که حالا ببینید، خب یه مواردی محتملاتش معلومه، مثلا کسی که عرض به حضور شما مردد بین قصر و اتمامه، اینجا احتیاط به این است که جمع بین قصر و اتمام بکنه، هم نماز شکسته بخونه هم نماز تمام. اما یه مواردی است که آدم معمولی خودش نمیتونه این موارد را بشناسه. فرض کنید کسی در ظهر جمعه میداند وظیفه او نماز ظهره، تردید بین ظهر و جمعه نداره، میداند تکلیف او در روز جمعه نماز ظهره، لکن مردد است بین جهر و اخفاف، آیا این نماز ظهر را بلند بخوانه یا آهسته بخوانه؟ خب اینجا احتیاط در این موضوع چگونه تصویر میشه؟ محتملاتی که میشه اینجا برای این مسئله در نظر گرفت کدامن؟ خب یک وجه اینه که بگیم این آقا دو تا نماز بخونه، یک نماز در او حمدش را و سوره اش را جهرن بخونه، نماز دوم را اخفاتن بخونه. اما آیا حملاتی که اینجا میشه تصویر کرد همینه یا نه یه احتمال دیگری هم هست، یه نماز سومی بخواند که در این نماز سوم یک بار حمد و سوره اش را جهرن بخوانه، یک بار حمد و سوره اش را اخفاتن بخوانه. اینم میشه؟ مگه خوندن دوبار حمد و سوره مشکلی داره؟ خب حالا پس شناخت محتملات در این فرض به سادگی موضوع و مسئله اولی، به سادگی احتیاط در صوبین به اصطلاح که احده ما نجسه نیست، اونجا معلومه در صوبینی که یکیش لباس، دوتا لباس که یکیش نجسه، احتیاط به اینه که هر دو را آب بکشه. خب اون دیگه یه چیز روشنی. اما در این موضوع احتیاط به سادگی مسئله صوبین نیست، به سادگی دوران بین قصر و اتمام نیست. خب اینجا باید بشناسه. حالا چگونه بشناسد؟ میگن یا باید احتیاط بکنه، ببخشید، یا اجتهاد بکنه، بالاخره بره این محتملات را از لابلای ادله به دست بیاره، یا حداقل از عارف به مواضع احتیاط و آشنای به محتملات پرسجو بکنه و تقلیب بکنه. بالاخره احتیاط اما یرجع و علل اجتهاد و اما یرجع و علل تقلیب، بازگشتش به یکی از این دوه. خب آیا مسئله این چنینه؟ یعنی برای احتیاط باید معرفت به مواضع احتیاط داشت یا نه؟ من فرض مقابل این رو هم برای شما تصویر بکنم که اینجا رو خوب دقت کنید. بعضا من دیدم اشتباهاتی در اینجا رخ داده. خب فرض مقابل این قول چیه؟ فرض مقابل این قول اینه که اساسا معرفت کیفیت احتیاط لازم نیست. چی گفته ما باید به موارد احتیاط عارف باشیم و موارد احتیاط رو بشناسیم؟ خب اگر معرفت کیفیت احتیاط و طریق احتیاط لازم نباشه، پس چه کار میشه کرد؟ یعنی در خود همین کیفیت احتیاط هم احتیاط بکنیم، همینجا هم احتیاط بکنیم، لازم نیست بریم این مواضع رو بشناسیم. در کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم احتیاط بکنیم. معنای این سخن چیه؟ یعنی این که همه محتملات ممکن را، همه محتملات را اتیان بکنیم تا در این عمل احراز بکنیم به واقع اصابت کردیم. پس یک طرف قصه معرفت کیفیت احتیاطه، یک طرف عدم لزوم معرفت، این دو تا مقابل هم. اگر ما گفتیم معرفت کیفیت احتیاط لازمه، شناخت طرق احتیاط و محتملات لازمه، اون وقت راهش یا اجتهاد یا تقلید. اما اگر ما گفتیم اساسا شناخت موارد احتیاط لازم نیست، خب اگر شناخت لازم نباشه از چه راهی میتونیم این محتملات رو بشناس، یه وقتی شناخت لازم نیست، پس چجوری میتونیم به این محتملات اتیان کنیم؟ به این که در خود همین طریق احتیاط هم احتیاط بکنیم، یعنی هر آنچه را که احتمال میدهیم به عنوان احتیاط باشه اتیان بکنیم. احتیاط در طریق احتیاط در مقابل معرفت نسبت به طریق احتیاط، این دو مسئله مقابل. پس موضوع بحث رو اولا ما خواستیم تنقیح بکنیم که موضوع اینه، آیا کیفیت احتیاط لازم شناخته بشه یا اینکه در خود کیفیت احتیاط هم میشه احتیاط کرد. اینو من برای عرض کردم چون دیدم بعضی ها در این مسئله موضوع رو به گونه‌ای مطرح کردن که به نظر میرسه این صحیح نباشه. گفتن که ما اینجا دو مسئله داریم، دقت فرمودید؟ گفتن در این عبارت مرحوم سید دو مسئله، دو مطلب وجود داره. یه مطلب اصل معرفت موارد و کیفیت احتیاط، یعنی اینکه لازم ما کیفیت احتیاط رو بدانیم. مطلب دوم این که گفتند طرق شناخت کیفیت احتیاط چه طرقی است. بعد گفتن در مسئله اول ظاهراً بین فقها اختلافی نیست که همه میگن باید معرفت پیدا کرد به طرق احتیاط. ولی در مسئله دوم بحث و اختلافه که آیا شناخت موارد احتیاط منحصراً از راه اجتهاد یا تقلید تحقق پیدا میکنه یا نه. اینجا بحث و مسئله محل بحث و گفتگو واقع شده. خب ببینید طبق این تبیین در واقع انگار اصل لزوم معرفت موارد احتیاط و معرفت کیفیت احتیاط قطعیه، منتها بحث در طرقشه، در حالی که مسئله این نیست. یعنی اگر ما راه احتیاط را در کیفیت احتیاط جایگزین اجتهاد و تقلید بکنیم، این دیگه نمیگن معرفت به موارد احتیاط. اصلا احتیاط در کیفیت احتیاط این مقابل معرفته، مقابل شناخت طرق احتیاطه. وقتی ما میگیم در کیفیت احتیاط احتیاط بکنیم یعنی چی؟ یعنی شناخت نسبت به موارد احتیاط و معرفت نسبت به موارد احتیاط لازم نیست. دقت فرمودید؟ این اشتباهی که ما اصل معرفت طریق احتیاط را یک امر مورد اتفاق بدانیم، منتها بگیم در طریقش اختلافه که آیا اجتهاد و تقلید لازمه یا لازم نیست، و احتیاط را به عنوان راهی در مقابل اجتهاد و تقلید قرار بدیم برای شناخت کیفیت احتیاط، در حالی که احتیاط اصلا خودش این راهی است در مقابل اصل معرفت. درست فرمودید؟ وقتی ما میگیم احتیاط بکنیم در کیفیت احتیاط، معناش اینه که معرفت طرق احتیاط لازم نیست. حالا این رو من اشارتاً عرض کردم که پس موضوع بحث ما اینجا چیه؟ موضوع بحث ما اینجا معلوم باشه، که آیا اساساً برای احتیاط کردن شناخت موارد احتیاط و کیفیت احتیاط لازم است یا نه در همین مسئله میتوانیم احتیاط کنیم. همونطور که در اصل عمل احتیاط میکنیم، در کیفیت عمل هم احتیاط بکنیم. در طریقی که به واسطه او احتیاط تحقق پیدا میشود هم احتیاط بکنیم. در اینجا سه قول در مسئله وجود داره. خوب عنایت بفرمایید. یک قول این است که باید طریق احتیاط و کیفیت احتیاط به وسیله اجتهاد و تقلید معلوم شود مطلقا. حالا نسبت به تفصیلی است که از ناحیه بعضی مطرح شده که حالا اشاره خواهیم کرد. قول دوم این که اجتهاد و تقلید مطلقا برای شناخت موارد احتیاط لازم نیست. اینم مطلقا، یعنی در خود کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم میتوان احتیاط کرد. به طور قول فرقش معلومه دیگه. قول سوم تفصیل در مسئله است. گفتن در مسائل نظری کیفیت احتیاط باید با اجتهاد و تقلید شناخته بشه، اما در مسائلی که محتاج نظر و استدلال نیستند اونجا اجتهاد و تقلید لازم نیست. اونجا میتوان در مورد کیفیت احتیاط هم احتیاط کرد. یا به تعبیر دیگه اونجا کیفیت احتیاط خودش معلومه، دقت فرمودید، مشخصه. ظاهر عبارات کسانی که به این عبارت مرحوم سید حاشیه زدن طبعا خود مرحوم سید این است که باید برای شناخت کیفیت احتیاط معرفت به کیفیت احتیاط از راه اجتهاد و تقلید حاصل بشه. عبارت مرحوم سید اینه: یجب ان یکون عارفا به کیفیت الاحتیاط بل اجتهاد و تقلید. لازم است که موارد احتیاط را بشناسه از راه اجتهاد یا تقلید. امام رحمت الله علیه اشاره ای به اجتهاد و تقلید نکردن. از کردیم تعبیر ایشون اینه: او محتاطن به شرط ان یعرف موارد الاحتیاط. به شرط اینکه موارد احتیاط را بشناسد. ولا یعرف ذالک الا القلیل، مگر اینکه بگیم این عبارت ولا یعرف ذالک الا القلیل این مشعر به این معناست که از حضور شما این مثلا اجتهادن یا تقلیدن به دست بیاد، که اینم به نظر بعید میاد. اما به هر حال به نظر مرحوم سید و کثیری از کسانی که اینجا به اصطلاح نسبت به این مسئله حاشیه‌ای نزدن، کم هم نیستن، اینها راه شناخت کیفیت احتیاط یا اجتهاد یا تقلید. حالا ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. اون قول به تفصیل رو ما ذکر بکنیم که تفصیلی که دادن منظورشون چیه، که به هر حال این دو قول به نوعی حالا یا مطلقا یا در بعضی موارد اجتهاد و تقلید رو برای شناخت کیفیت احتیاط لازم میدونه. تفصیلی که بعضی داده اند اینه، ذیل این عبارت مرحوم سید که فرموده یجب و ان یکون عارفاً به کیفیت الاحتیاط بل اجتهاد او تقلید، یه حاشیه‌ای دادن امکانت الکیفیتو من المسائل النظریه، گفته ما در صورتی لازم نسبت به موارد احتیاط عرفان پیدا کنیم که مسئله از مسائل نظری باشه. مفصل که مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی تعلیقه اینجا ذیل این مسئله ذکر کردن، منظورشون اینه که اگر کیفیت احتیاط از مسائل نظری باشه، یعنی از مسائلی باشد که محتاج بحث و استدلال است، اینجا باید از راه اجتهاد و تقلید اون رو بشناسه. اما اگر این کیفیت احتیاط از مسائل نظری نبود بلکه هر شخصی میتونست اون رو بفهمه، اینجا دیگه اجتهاد و تقلید لازم نیست. مثلا در احتیاط مربوط به اشتباه قبله در نماز صبح، که حالا یه نمازم هست مثل نماز ظهر و عصر نیست، که در اونجا نماز عصر مترتب بر نماز ظهره، خب اینجا احتیاط به اینه نماز صبح را به چهار طرف بخوان، یه چیز روشنی و دیگه نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. اما در یه مواردی مسئله پیچیده تر و مشکل تره، مسئله نظری استدلال میخواد. مثلا در نماز ظهر و عصر، خب تا حالا مثالی که ما میزدیم اینه که خب نماز ظهر و عصر رو میخواد بخونه، این آقا به چهار طرف این نمازش رو بخونه، اما سوال اینه کیفیت احتیاط اینجا چگونه؟ چون یه مسئله اینجا وجود داره که تو نماز صبح نیست. فرض کنید کسی ظهر شده میخواد نماز ظهر رو بخونه، عصر بخونه، قبله رو هم نمیدانه، آیا این اول نماز ظهر را به چهار جهت بخواند بعد نماز عصر را به چهار جهت بخوانه؟ این ممکنه یه مشکلی تولید کنه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه فرض کنید اگر نماز ظهر را خوند بعد نماز عصر به همون جهت یه راه هم اینجوری، یعنی نماز ظهرش رو به این جهت بخونه، بعد نماز عصر رو به این جهت بخونه، جهت دوم رو هم به همین شکل عمل کنه، اول نماز ظهر بخونه بعد نماز عصر بخونه، و کذالک جهت سوم و کذالک جهت چهارم. خب این الان دو راه میتونه عمل بکنه، یه راه اینه همه نمازهای ظهر رو اول بخونه به چهار جهت، بعد نمازهای عصر رو به چهار جهت بخونه، یا نه یکی یکی اول نماز ظهر به جهت شماره یک، بعد نماز عصر، بعد دوباره جهت شماره دو به همین ترتیب، و بعد جهت شماره سه و جهت شماره چهار. مشکلی که اینجا وجود داره و ممکنه اینجا برای ما مسئله درست کنه اینه، نماز عصر باید بعد از نماز ظهر واقع بشه. خب حالا اگر کسی در هر جهتی که ایستاده دو تا نماز را خواند، از کجا معلوم نماز واقعی ظهرش کدامه و نماز واقعی عصرش کدام؟ خب ممکنه در اینجا به خاطر این ترتبی که نماز عصر نسبت به نماز ظهر داره، نماز عصر او قبل از نماز ظهر واقع بشه. این مشکل هست، کیفیت اتیان به احتیاط، به کیفیت احتیاط در اینجا صور مختلفی داره. مثلا کسی اول به این جهت نماز ظهر رو بخونه، به اون جهت نماز عصر بخونه، دوباره به اون جهت نماز ظهر بخونه، دوباره به اون جهت چهارم نماز عصر بخونه. خب این ترتیب و مترتب بودن بین نماز عصر و نماز ظهر اینجا به هم میخوره، چجوری باید عمل بکنه؟ نه بعد ادامه بده، نه اینکه فقط اکتفا به این بکنه، یعنی همین حالتی که من عرض کردم، دوباره در اون جهتی که ظهر خونده عصر رو بخونه، دوباره این یکی ظهر، جوری که هر چهار جهت، هر چهار فرد دو تا نماز رو بخونه. چرا نمیشه؟ ما نمیدونیم، شاید باشه، نه اینجور نیست که نباشه، نه اینجور نیست، نه چه بسا، ببینید چه بسا اون نماز ظهرش نسبت به جهت اولا واقعی باشه، بالاخره یه نماز عصر هم بعد از اون نسبت به اون جهت میخونه، اونم میشه نماز عصرش. در کل این هشتا نمازی که میخونه،
مثلا شما یه نماز ظهر میخونه، شب نماز عصر میخونه،
بله. بعد ادامه میده دوباره، نه اینکه به همین جا اکتفا کنه، دوباره اونجایی که نماز عصر ظهر خونده نماز عصر میخونه، اونجایی که نماز عصر خونده نماز ظهر میخونه. تو از کجا معلوم کدوم یکی این اولی جهت اول از نظر اینه که ما ناگزیریم یک جهت رو عمل بکنیم؟ از کجا معلوم؟ شاید در این ترتیب و سیکلی که قرار گرفته اون نماز واقعی ظهرش مقدمه بر عصر شده باشه. این از کجا معلوم؟ شما بنین، شما باز فرض کردید ما فقط 4 تا نماز میخونیم،
8 تا
هر جهت دو تا رو خوندیم، بالاخره ممکنه در این ترتیب نماز ظهر واقعیش، نماز ظهر واقعی نه دیگه 4 تا میشه، نماز ظهر واقعی ما مقدمه بر عصر بشه، یکی از اینا بشه. اما واقعیش کدوم میشه نمیدونیم ما.
شما مثلا جنوب مغرب مشکل بکنن نکرد کنید اینجوری یا اینکه مثلا صحبت خوش سر هم شما خونه بشه بعد جنوب در لفه بزنید
خب
نمیشه که ما مثلا بیان شما سمت شما بکنید شما
بکنید چرا نشه؟ بنده اگر اومدم این کار کردم مهم اتیان به همه محتملاتشه ترتیبشو مگه از ما خواستن بنده اول نماز ظهر رو به این طرف میخونم بعد نماز عصر رو به این طرف دوباره نماز ظهر دوباره نماز عصر بعد اون چارتایی که اینجوری عمل کردم بعد نماز عصر رو به اون جهت میخونم خب همین خب نه ببینم نه بالاخره یکی از طرق احتیاط اون هست یا نیست شما اگه اونجوری عمل بکنید اشکاری داره؟ نشد طریق بند بالاخره یه راه شما احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات
ما مثلا با این تحصیل
ممکنه راهای دیگه
که تقدیم پیش نمیاد تقدیم
نماز است پیش نمیاد دیگه ما راه اشک
هم بالا
تا در نماز شب واسه باشه که
تقدیم پیش داره برای چی
انجام
بده یه اون دو تا دیگه هم انجام بده نه چی زن نمی زن نمی این جوری که ما مثلا میگیم وقتی میگیم که اصلا تو راه تو این برنامه بود بعد شب
نه بحث اینه که شما اگر اون کارو بکنید به هر حال آیا مشکلی داره؟ احتمال نه ببینید اما احتمال هم این که به هر حال به همون ترتیب باشه درست باشه حالا اجازه بدید من نمیگیم مقدم کردیم از کجا میگی؟ شاید نه اینکه میگه حتما میشه میگم نه ضرورتی نداره ضرورتی نداره مقدم بشه چرا؟ اونم خوندید شما بالاخره
نه تو بالا خودت میگم یا ما
و به شرح زن در دو جهت دیگه چهارتاش تکرار میشه دیگه خب اگه معلوم نیست ممکنه اتفاقا ممکنه اینجور باشه که بله نه یقین که ببینید شما خیلی خوب نه از داره تقدم و از داره مترتب بودنشه که نماز عصر مترتبه بر نماز ظهره درست فهمیدی؟ نماز عصر مترتبه بر نماز ظهره اما شما ما اگر به این کیفیت عمل بکنیم شما میگید الزاماً تقدم پیش میاد میگم نخه نه تقدم که قطعا پیش نمیاد نه شاید یه جهت دیگری که این که شما فرض گرفتی این جهت واقعیه یه جهت دیگری که واقعیه ما نماز به اون سمت خوندیم، درست هم خوندیم.
اگر اون اینو مطمئن بردیم،
این دو دلت دیگه که میدونیم به کدومه،
ما نمیدونیم که کدوم به کدومه.
چرا هم به این رفته؟ نه ممکنه بنده هم چی میگه اول عصر رو خوندن؟ من هم
تو جهت بردم، تو جهت شما هم من نموز رو
خوندن، به یه فرق بردنگرم. شما فرق گرفتی قبله طرف عصر درسته؟
نه اما تو طرف قرمش هم اول عصر رو خوندن، بعد به یه فرق شما نموز رو خوندن.
اصلا ببینید، ما حالا فعلا نمیخوام بگیم این درسته یا نه. ببینید ما میخوام، نه ببینید همین میخوام اینو بگیم که اگر کسی عارف به موارد احتیاط نباشد، ممکنه جوری عمل بکنه که این مترتب بودن اصل بر ظهر نادیده گرفته بشه. حالا شما مثلا یا اجتهادن یا تقلیدن میدونید نماز عصر باید مترتب بر نماز ظهر باشه، میگید اینجا در این نحو عمل مشکل برای مسئله ترتب پیش میاد. اما یه آدم چیز ممکن است توجه به این جهت نکنه، میگه خب من هر چهار تا نماز رو به هر چهار جهت خوندم، میگه ببینید همین، ما میخوام بگیم همین بحث داره. من میخوام شما میخوای قطع
شما در جهت شما بگید مثلا ما اشتغاله
یا تردیده میگونید، اون امر روشنیه. نه نه اون به این جهت توجه نمی کنه که در این شکل از احتیاط بله، ولی اینکه این روش،
این روش
آیا، نه این روش آیا اون مترتب بودن رو حفظ میکنه یا نمیکنه؟ اب نداره. حالا باز سه تعاملی بفرمایید. خلاصه ببینید، ما این بحثم دیرم شد باز آقایون. بالاخره قول به تفصیل حرفش اینه که آقا در اینجا ما کیفیت احتیاط را در بعضی موارد باید از راه اجتهاد و تقلید به دست بیاریم، اون مواردی است که از مسائل نظری باشه. اما اگر این چنین نبود، مسائل نظری نبود، اون نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. حالا این سه قول در مسئله وجود داره، تا حالا ما ببینیم قول حق کدامه و دلیل ها چیه. انشاءالله فردا.